بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقای من، یه دو سه خط عبارت بخونیم تا برسیم سر مطلب. بل حاصلو، یک کلمه بالای این بل حاصل بنویسید تا من این دو سه خط را تکرار بکنم، عبارت بخونیم برسیم سر مطلب. بالای بل حاصل بنویسید حاصل یمکن ان یفرقه. نوشتی؟ خب مرحوم شهیدی نکته خوبی تذکر دادند، تذکرم نداده بودند خودمون میگفتیم. این ولحاصل دنباله نعم نیستا، این دنباله فقره قبلیش نیستا، دنباله قبل از نعمه. شما قبل از نعم مگه نداشتید و یمکن ان یفرق بین المقامین؟ این ولحاصل خلاصه اونه. پس این ولحاصل ربطی به نعم نداره. این کلام مرحوم شهید. حالا یه لحظه با من باشید آقا جان، یه لحظه با من باشید که تکرار بکنن این دو سخط رو بخونیم، وارد مطلب جدید بشیم. رفقا نگاه بکنید، چند تا قدم بردارید. قدم اول، اگر من شما رو مجبور کردم که کتابتو بفروشی، یه قدم اول من شما رو مجبور کردم که کتابتو بفروشی. قدم بعدی، شما قادر بر توریه هستی، قادر بر توریه هستی، یعنی موقعی که این به تو را از دهنت میندازی بیرون میتونی قصد بکنی که به تو گاوم را، نه به تو کتابم را. قدم دوم پس این شد، من شما را مجبور میکنم که کتاب تو بفروش. تو قادر بر توریه هستی، یعنی موقعی که این به تو را از دهنت میندازی بیرون میتونی قصد بکنی که به تو گاوم را، نه به تو کتابم را. با این که قادر بر توریه هستی ولی توریه نمی کنی، توریه نمی کنی، یعنی موقعی که به تو از دهن میندازی بیرون دقیقا قصد میکنی به تو کتابم را. متوجه هستی؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری میفرماید این بیعی که تو انجام میدی بیع اکراهیه. آقا من قادر به توریه بودم، میتونستم قصد بکنم به تو گاوم را، نه به تو کتابم را، خودم قصد نکردم. شیخ انصاری میگه این بیعه بیعه اکراهیه و بیعه اکراهی لغوه. لغوه یعنی اثر نداره. اثر نداره میدونه یعنی چی؟ یعنی این کتاب از ملک تو خارج نمیشه، داخل در ملک مونده. چرا؟ چرا بایی که قادر بر توریه بودی میتونستی توریه بکنی و توریه نکردی، پس با اراده و اختیار خودت بیعه کتاب انجام دادی، چرا این بیعه بشه بیعه اکراهی بشه لغو؟ شیخ انصاری میگه به خاطر ادله، به خاطر ادله، به خاطر ادله. ادله میگه این بیع اکراهی مطلقه، چه شخص قادر بر توریه باشد چه همه. گرفتید؟ یه مثال دیگه میزنم. اگر این آقا رو مجبور میکنه به طلاق زنش، مجبور میکنه که زنش رو طلاق بده، این آقا قادر بر توریه است، یعنی موقعی که هیه طالق از دهن میندازه بیرون میتونه قصد بکنه هیه طالق، یعنی اموالم طالق نه زنم طالق، میتونه توریه بکنه. متوجه است؟ با این که قادر بر توریه است ولی توریه نمی کنه، یعنی مراد از هیه طالق رو دقیقا میگیره زنش. شیخ انصاری میگه این طلاق، طلاق چیه؟ اکراهیه. با این که طلاق، طلاق اکراهیه، لغوه، بی اثر، یعنی طلاق واقع نمیشه. بابا این آقا قادر بر توریه بود، توریه نکرده، با اراده و اختیار خودش زنشو طلاق داده، میگه این طلاق، طلاق اکراهی. چرا؟ به خاطر ادله. چون ادله میگه اگر بخواد اکراه واقع بشه مطلقا اکراه واقع میشه، چه شخص قادر بر توریه باشد و توریه نکنه، چه شخص قادر بر توریه نباشه. اینو گرفتی؟ ولی در بحث استقرار قضیه فرق میکنه. روایت میگه اگر شخص مضطر به کذب شد کذب جایزه. رفقای من، اضطرار به کذب درباره کسی گفته میشه که قادر به توریه نباشه، چون چون اگر شخصی قادر بر توریه بود جلو چند تا گزینه است، دو تا گزینه توریه کذب، دیگه نمیگن مستر به کذبه چون دو تا گزینه جلوشه. حل شد قشنگ؟ پس بین اکراه حل نشد؟ پس بین اکراه و اصرار فرق شد. فرقش اینه که اکراه صادقه چه شخص قادر بر توریه چه نباشه، ولی اصرار نه. اصرار در صورتی صادقه که شخص قادر بر توریه نباشه. همه گرفتید آقا جان؟ بعدن حالا شیخ برمیگرده میگه اینه که ما گفتیم بنابر عقیده مشهوره، بنابر عقیده خودمون این فرقی که گفته بعدن شیخ رد میکنه خودش. ول حاصلو، ولی ول حاصل چی نوشتی؟ این کلمه ول حاصلی که شیخ انصاری میگه گای منظور ول حاصل خلاصه است مثل اینجا، ولی گای مراد شیخ انصاری از ول حاصل خلاصه نیست. دقیقا یه مطلب جدیدیه توی رسائل مرحوم شیخ انصاری. تو رسائل یه 7-8 مورد که مرحوم شیخ انصاری کلمه ول حاصل به کار میبره، با این ول حاصل یه مطلب جدید میگه، خلاصه مطلب گذشته را نمیگه. ول حاصل یعنی خلاصه یمکن ان یفرقه اینه، ان المکرهه اذا قصد المعنا مع تمکن من التوریته صدق على ما اوقع. رفقا بعد از ما اوقع یه ویرگول بذارید. صدق على ما اوقع چی؟ صدق انه مکرهون علیه. این مثال من تو ذهن بیارید تا عبارت حل بشه. من تو رو مجبور میکنم به بیع چی؟ کتاب. من تو رو مجبور میکنم به بیع کتابه. تو قادر بر توریه هستی، یعنی موقع که بیتو از دهنت میاد بیرون میتونی قصد بکنی بیتو اموالم را، بگو بیتو گاوم را، میتونی قصد بکنی. قادر بر توریه هستی میتونی قصد بکنی بیتو گاوم را، ولی توریه نمی کنی. قصد چی میکنی؟ کتاب. شیخ انصار میگه این بیع کتاب اکراه و اثر ندارد. حالا عبارت رو با این مثال توضیح میده. ان المکرهه به تحقیق مکره یعنی کسی که مجبور شده است. تو مثال بنده مکره کی بود؟ شما. ان المکرهه اذا قصد المعنا به تحقیق مکره، زمانی که قصد کرد معنا را. بالای المعنا بنویسید معنای عقد و ایقاع، همه بنویسید آقا جان. زمانی که قصد کرد معنا را، بلی معنا، معنای عقد و ایقاع یعنی چی؟ یعنی من تو رو مجبور کرده بودم به بیع کتاب، تو هم قصد چی بکنی؟ بیع کتاب. این آقا، این آقاها را مجبور کرده بود بر طلاق زنش. این آقا موقعی که میگه هی طالق قصد چی بکنه؟ طلاق زنش. اذا قصد المعنا زمانی که قصد کرد مکره معنا را، مع تمکن من التوریته با اینکه قادر بود مکره از توریه، یعنی موقعی که میگفت بیتو میتونه قصد بکنه بیتو گاوم را، یا موقعی که میگفت یه طالق میتونه قصد بکنه اموالم را نه زنم را، با اینکه قادر بود اون مکره از توریه، اینجا صدقه. رفقا این صدقه جواب اذا هست. ان المکرهه اذا قصد المعنا مع تمکن من التوریته صدق علا ما اوقع، صدق می کند علا ما، این ما یعنی عقد و ایقاع، صدق می کند بر این عقد و ایقاعی که اوقع، اوقع یعنی ایجاد کرده است مکره. ضمیر اوقع بزنید به مکره. یه بار با این صدقه رو ترجمه کن آقا جان. صدقه صدق می کند بر، بگو آقا جان، عقد و ایقاعی که ایجاد کرده از این مکره چی صدق میکنه؟ صدق انه مکرهون علی، این انه فاعل است برای صدقه. صدق میکند که انه، انه رو بزن به ما، صدق میکند که ان این عقد و ایقا بگو چی است آقا؟ مکرهون علیه. میگن این عقد عقد اکراهیه، مکرهون علیهی هست. میگن این ایقا، ایقا اکراهیه، یعنی ایقایی که مکرهون علیه. حل شد آقا جان؟ حالا چرا صدقه؟ دیگه قبلا گفت شیخ انصاری به خاطر اینکه ادله، ادله میگه اکراه صادقه، اما از کیش هست قادر بر توریه باشد و توریه نکنه، چه اساسا قادر بر توریه نباشه. میخوای صدقه بگم هاشی کتابتون بنویسید که چرا صدقه؟ میخواید یه هاشی باز بکن بالای صدقه؟ اول به من گوه عبارت حل شد. صدقه علا ما اوقعه، صدقه انهو مچرهون علیه. بالای صدقه یه هاشی بزن بنویس. چون در ادله اکراه ویرگول بذار، عجز از توریه شرط نشده است. چون در ادله اکراه عجز از توریه شرط نشده، یعنی نگفته که اکراه در صورتی صادقه که شخص قادر بر توریه نباشه. انشالله حل شد، خیالم راحت شد. ادامه میدیم. فیت خلو ای فافای نتیجه است، بنویسید فافای نتیجه است. فیت خلو، ضمیر یت خلو رو بزن به ما، پس داخل میشود اون ما، ما چی بود آقا جان؟ عقد و ایقا. داخل میشود اون عقد و ایقا فی عموم رفع ما اکرهو علیه. یعنی این عقدی که این آقا انجام میده، ایقایی که اون آقا انجام میده، این آقا بیع کتاب میکند، اون آقا زنش طلاق میده، هم عقده هم ایقا، عقد و ایقا چیه؟ اکراهی. عقد و ایقا اکراهی که شد، عقد و ایقا اکراهی رو فقط من اثر نداره، لغوه. فید خلو فا نتیجه است، پس داخل میشود اون عقد و ایقا در عموم رفع ما اکرهو. یعنی یکی میگه داخل میشه در عموم رفع ما اکرهو علی، یعنی این عقد و ایقاش لغو اثر نداره. حالا این حدیث رفت توی رسائل، توی براءت مفصلا خوندی، توی کفایه مفصلا بحثش میاد. موقعی که میگن رفع ما اکرهو علیه، یعنی رفع آثار ما اکرهو علیه، یعنی مثلا این بیعه آثار بی را نداره. موقعی که میگه بیعه تو کتابی، اثر بی نداره، یعنی کتاب در مال خودش باقیه. یعنی تعارض این سید حاکمه. رفع ما اکرهو خیلی راحت، رفع ما اکرهو علیه، این مال اکراه. و اما المزتر، و اما آدم مستر، میگن آدم مستر جایز دروغ بگه. رفقای من، مستر به کسی میگن که قادر بر توریه نباشه. اکراه صادقه، چه شخص قادر بر توریه باشه و توریه نکنه، چه شخص قادر بر توریه نباشه. ولی عنوان مزتر به کسی صادقه که قادر بر توریه نباشه، خیلی واضحه. چون اگر کسی قادر بر توریه بود، در مقابلش دو تا گزینه هست، توریه بگو کز دیگه، مستر به کز نیست. و اما المزتر رو، و اما مزتر، فاذا کذب مع القدرت على التوریته، و زمانی که دروغ بگوید مزتر با اینکه قدرت دارد بر توریه، اینجا لم یصدق انه مزتر الیه. این ضمیر انه دو وجه میتونید برگردونید، من میزنمش به کذب. اگر فاذا کذب، زمانی که دروغ بگوید مزتر با اینکه قدرت دارد بر توریه، لم یصدق، صدق نمی کند که ان اون کذب بگو مستر الی است. به این کذب نمیگن کذب مستر الی، چون این آقا مستر به کذب نیست، جلوش دو تا گزینه ولی میتونید جور دیگه معنی بکنید. انه رو میتونید بزنید به مستر، الیه رو بزنید به کی؟ کذب، اونم میشه. بله، اولی به نظر ما سریستره، حالا اون دیگه بستگی به خودتون داره. لم یصدق، صدق نمی کند که ان این چیز، بگو آقا جان مسترون علی، موقعی که بهش نمیگن استرار فلایت خلو، ایفافای نتیجه است، بنویسید فلایت خلو، اینا رو بنویسید، پس داخل نمی شود اون کذب در عموم رفع مستر رو علی. این میدونید یعنی چی؟ یعنی حضرت عالی دست من رو نگاه کن، اگر قادر بر توریه هستی دروغم جلوته، دو تا گزینه داری، اگه توریه نکنی دروغ بگی این دروغت اثر داره، اثر داره، این حرامه، متوجه هستی؟ نمیتونی بگی رفع مزتر رو علیه، آثار این کذب استراری از بین رفت، یعنی حرمتش از بین رفت، تو اصلا استرار به کذب نداری. میفهمی چی دارم میگم؟ یا دارید بد نگاه میکنید؟ اگه دو تا گزینه جلوی شما هست، توریه و کذب، اگه کذب رو انتخاب بکنی این کذب تو مشمول رفع مستر رو الی نمیشه، که بیای بگی که رفع آثار این کذب استراری، آثارش حرمت، حرمت برداشته شد، نه خیلی حرمت برداشته نشده، حرمت به حال خودش باقیه. فلا یدخلو، بالای فا چی نوشتید؟ نتیجه، پس داخل نمیشود اون کذب در عموم رفع مستر رو الی. تمومش، تازه حالا همه بنویسید، هر اجازه بنویسید، میرسه قوله هازا کلوه، در هنگام اضطرار ویرگول بذار آقا جان، کذب بل اجماع جایز است، ولی در این که عجز از توریه محقق، اعراب بذارید، محقق یعنی به وجود آورنده، ولی در این که عجز از توریه محقق عنوان اضطرار است، یا خیر ویرگول بذار، دو نظریه وجود دارد. الان توضیح میدم براتون. یک، نظریه مشهور، دو تا نقطه بذار، عجز از توریه محقق عنوان اضطرار است، بنابراین در صورت قدرت بر توریه اضطرار صادق نیست و در نتیجه کذب حرام است. این نظریه مشهود. دو، نظریه مصنف، دو نظریه مصنف دقیقا عکس، عجز از توریه محقق، محقق رفقا یعنی چی؟ محقق عنوان اضطرار نیست، بنابراین در صورت خوف، ویرگول میخواد، اضطرار صادق است، حتی در صورت قدرت بر توریه. خب اینم یه لب قشنگ، حالا یه لحظه با من باش رفقای من، نگاه بکنید، برای آدم مضطر، برای آدم مضطر بل اجماع دروغ گفتن جایزه، پس هنگام اضطرار دروغ گفتن چیه؟ جایز، توی بحثی نیست، ولی بحث ما در اینه که آیا عجز از توریه، عجز از توریه یعنی یه شخصی قادر به توریه نیست، عجز از توریه یه کسی بلد نیست توریه بکنه، آیا عجز از توریه محقق عنوان اضطرار هست یا نیست؟ یعنی اگر این عنوان اضطرار بخواد پیدا بشه شرطش چیه؟ عجز از توریه. تیتره رو گرفتید، خیلی مهمه ها، عاجز بودن از توریه آیا به وجود آورنده عنوان اضطرار هست یا نیست؟ اگه گفتیم به وجود آورنده عنوان اضطراره، در چه صورتی این عنوان اضطرار پیدا میشه؟ میگن طرف مستره زمانی که عاجز از توریه باشه، ولی اگر بگین عجز از توریه محقق عنوان اضطرار نیست، یعنی معنیش اینه که این عنوان اضطرار برای شخص پیدا میشه عاجز از توریه باشه یا نباشه. تیترا رو گرفتید. از دوباره تیترا رو میخوام بگم براتون. پس اگر کسی مستر به کذبه، اضطرار به کذب بل اجماع کذب را میکنه جایز. هنگام اضطرار بل اجماع کذب چیه؟ جایز. بس ما در اینه که این عجز از توریه، بگو این عجز از توریه یعنی چی؟ یه شخص عاجز از توریه است. آیا این عجز از توریه به وجود آورنده ای این عنوان اضطرار هست یا نیست؟ اگر گفتیم به وجود آورنده ای عنوان اضطراره، یعنی شخص در چه صورتی بهش میگن مستر؟ عاجز از توریه باشه. اگر عاجز از توریه بود، عاجز از توریه بود میگن مستر به کذبه. ولی اگر بگیم این عجز از توریه به وجود آورنده ای عنوان اضطرار نیست، این معنیش اینه که به شخص میگن مضطر، چه عاجز از توریه باشه چه نباشه. تیتره رو گرفتید قشنگ. عجز از توریه به وجود آورنده عنوان اضطرار هست یا نیست؟ دو نظریه است. یک، مشهور توضیح میدم بعد از تو میپرسم. مشهور میگن عجز از توریه به وجود آورنده عنوان اضطراره، یعنی در چه صورت این عنوان اضطرار برای این آقا پیدا میشه و به این آقا میگن مستر؟ در صورتی که عاجز از توریه باشه، یعنی در مقابل چند تا گزینه باشه؟ یه گزینه فقط، کذب دیگه، توریه نیست در مقابلشون، عاجز از توریه است. همه گرفتید آقا جان؟ خب نتیجه بگیریم. پس اگر کسی قادر به توریه هست، توریه نکنه، دروغ بگه. کسی قادر به توریه است، یعنی جلوش دو تا گزینه است، توریه کذب، توریه رو انتخاب نکنه، دروغ بگه، این دروغ گفتن جایز یا حرامه؟
حرامه.
چرا؟ چون این آقا مستر نیست. آفرین، خوب فهمیدید. دو، لطفا حواس با من باش. ولی شیخ انصاری، نظر دوم نظر شیخ انصاریه. شیخ انصاری میگه که عجز از توریه به وجود آورنده عنوان اضطرار نیست. یعنی چی؟ یعنی این، اگر کسی به مالش یا جانش بترسه، اگر کسی به مال جانش بترسه، به این میگن مضطر، بهش میگن مضطر، میتونه دروغ بگه، حالا چه قادر بر توریه باشه چه نباشه. شیخ انصاری اینو از ادله قبلا استفاده کرد. همه گرفتی؟ بیا تو عبارت. بله، این تقریبا خلاصه از مطالب گذشته است. متوجه هستی؟ مطلب جدید نیست. هازا میخوام هازا رو بنویسید. یه ذره چشماتون رو به من میدید؟ ای بر ترازو بذارید استرار، او بر ترازو بذارید اکراه. بنابر قول مشهور بین استرار و اکراه چیه؟ فرقه یا فرق نیست؟ فرقه. چون توی استرار عجز از توریه لازمه، ولی تو اکراه لازم نیست. ولی بنابر قول شیخ انصاری دیگه بین استرار و اکراه فرقی نیست. فهمیدی چی شد؟ تو همی که ترس داشته باشی بر جان و مالت، متوجه است، اگر از نوعی کسی فشارم بهت بیاد میگن مکره، فشار بهت نیاد میگن مستر، که عاجز بر توری باشی چه عاجز نباشی. بله، خالی از اشکال نیست. مرحوم شهیدی اشکال میگیره به شیخ انصاری، اشکالش هم وارده، ولی اول متن بخونیم بعد ببین اشکالشون چیه. هازا رو بزنید. هازا فرق بین این دو مقام، هازا فرق بین این دو مقام. اگه گفتید این دو مقام چی بود؟ اکراه بر این سه داشتیم جلسه قبل و اضطرار. ای بر ترازو بذار اکراه بر این سه. این سه چی بود؟ عقد و ایقاع و قول حرام. آفرین. او برام بذار چی؟ اضطرار. هازا یعنی فرق بین این دو مقام، کلهو بزن به هازا، همه این فرقه ها علا مذاق مشهوره، بنابر مذاق مشهور است. مذاق یعنی مذهب، فتوا، بنابر فتوای مشهور است. لطفاً حواس با من باش. فتوای مشهور چیه؟ فتوای مشهور اینه به شخصی میگن مستر که تمام درها حتی توریه جلوش بسته باشد. شد آقا جان؟ به کسی میگن مستر که جلوش فقط یه گزینه باشه. اون گزینه چیه؟ کز تمام درها بسته حتی در توریه. گرفتی چی شد؟ تمام خوب میفهمید انشاءالله. علا مذاق المشهوره کلو رو بزن به هازا. همه این مطالب بنابر مذهب مشهور است. این من بیان مذاق المشهور میکنه. مذاق مشهور اینه: من انحصار جواز الکذبه به صورت الاسترار الیه حتی من جهت العجز عن التوریه. گفتم اون عبارت قشنگه، این کلمه حتی بری تو عمقش. یعنی به چه کسی میگن مستر؟ به کسی که همه درها جلوش بسته شده حتی در توریه. حتی یعنی این. من بیان مذاق المشهور میکند. مذاق مشهور عبارت است از این که منحصر میباشد جواز کذب. مشهور میفرماند کذب در صورتی جایزه، منحصر میباشد جواز کذب به صورت اضطرار به کذب. یعنی شخص مستر باشه به کس حتی از ناحیه عجز از توریه، یعنی حتی عاجز از توریه هم باشه. این همش خیلی مهمه ها، یعنی از تمامی درها حتی توریه، حتی من جهت العجز عن توریه، حتی از جهت عجز از توریه. گفتن این همه درها بسته شده باشه حتی در توریه. تمام. و اما الا مستظهرناه من الاخبار کما اعترف به جماعت من جوازه مع الاسترار علیه من غیر جهت العجز عن. یه لحظه با من باشید. این و اما کلام مرحوم شیخ انصاریه. کلام مرحوم شیخ میتونید بگید؟ عجز از توریه به وجود آورنده عنوان استرار نیست. اگر یک شخصی خوف داره بر جان و مالش، بی میگن مضطر، حالا چه قادر بر توریه باشه چه قادر بر توریه نباشه. شد آقا جان؟ پس لازم نیست که حتما عاجز از توریه باشی تا بهت بگن مضطر. جلوی تو دو تا گزینه هم که باشه توریه کز، بازم بهت میگن مضطر. اینو شیخ انصاری از ادله استفاده کرد. صفحه 24: الا ان مقتضى اطلاقات ادله ترخیص فی الحلف کاذبن بر عدم اعتبار ذلك. متوجه هستید؟ متا این حرف اشکال مرحوم شهیدی اشکال گرفته برش.
اما صد اشکال چی دیگه؟
میدونم گفته که شیخ انصاری درست قبلا گفته بوده لکن مقتضى اطلاقات ادله، ولی خودش قبلا از این مقتضى اطلاقات ادله چی کرد؟ عدول کرد. و اما الا مستظهرناه کلام شیخ حل شد قشنگ. شیخ میگه که برای اینکه عنوان استرار پیدا بشه به این شخص بگن مستر، لازم نیست که این عاجز از توریه باشه. عاجز از توریه باشه یا عاجز از توریه نباشه، در هر دو صورت بهش میگن مستر. و اما الا مستظهرناه، و اما بنابر اون چیزی که این چیز بیانش بعدن میاد انشاءالله، بنابر اون چیزی که استظهار کردیم ما اون چیز را از روایات. استظهار کردیم یعنی گفتیم ظاهر روایات اینه، اما بنابر اون چیزی که استظهار کردیم ما او را از روایات کما اعترف به جماعتون، داره مؤید میخواد خودش از غربت نجات بده. همونطوری که اعتراف کرده است بیهی بی این استظهار جماعتی از علما، منتها این جماعت وجود خارجی ندارد. کم اعترف بیهی جماعتون، حالا معمولا اینجور عبارتی گفته میشه. آقای خویی از میرزای ناینی نقل میکنه در تعلیقه عجبت، میگه تو این مسئله، تو مسئله ترتب، میرزای ناینی فرمود که تو این مسئله یک روایت صحیحی وجود داره. میگه ما گفتیم استاد تو این مسئله هیچ روایتی وجود نداره که شما میفرمایید صحیحه. متوجه است؟ وقتی اینجور اتفاقات میفته. یا مرحوم شهید در بحث منزوهات در بحث منزوع درباره عقرب میگم فلا شاهد الله من الناس، و ای که شما بحث منزوعات رو نگاه بکنید 3-4 تا روایت درباره عقرب خیلی واضحه. کما اعترف بهی جماعتون، بهی رو به کی زدید آقا؟ استزاری که از استظهرناه گرفتیم، همونطوری که اعتراف کرده است به این استزار جماعتی، من رفقای من، این من بیان ما میکند، مصداقش یکی است دیگه، این من بیان ما میکنه. مستظهرناه من الاخبار اینه، من جوازه، حواس با من باشه، من جوازه مع الاسترار الیه جایز می باشد کز، حواسا با من باشه. شیخ انصاری گفت که از روایت ها در میاد که اگر کسی ترس داره بر جان و مالش، اینجا اجازه داره دروغ بگه، چه قادر بر توریه باشد چه نباشد. جایز می باشد کز با وجود اضطرار به، بگو کز، حواسا با من باشه، با وجود اضطرار به کز، او اضطرار این آقا به کز از ناحیه عجز از توریه هم نیست، از ناحیه خوفه، یعنی این آقا بر جان و مالش میترسه، حواسا با من باشه، عبارت یه ذره ممکن اذیت بکنه، این آقا بر جان و مالش میترسه، بر جان و مالش که ترسید، این آقا اجازه داره دروغ بگه، متوجه هستید؟ حالا چه قادر بر توریه باشه چه نباشه، یعنی شیخ انصاری برای این آقا استرار درست کرد، از چه راهی؟ آفرین، نه از جهت عجز از توریه. شد آقا جان اشکال داره ها، چون تو روایت میگه فقط این آقا اجازه داره دروغ بگه، دیگه اسم این آقا را نمیذاره مزفر. میفهمی چی دارم میگم؟ فعلا داریم متن میخونیم. من بالا چی نوشتی؟ بیانم. و اما علی ما استظهرناه من الاخبار کما اعترف به جماعت من، بالا این من چی نوشتی؟ اون ما عبارت است از اینکه جایز میباشد کذب با وجود اضطرار به کذب، اضطرار به کذب از غیر جهت، بگو عجز از توریه، اگه گفت غیر جهت عجز از توریه یعنی از چه جهت؟ خوف. خوف اگه حل نشده وارد جزئیات بشن، حل اضطرار از غیر جهت عجز از توریه یعنی این، اگر یه کسی عاجز از توریه باشه میگن مستر به کس، اگر یه کسی هم عاجز از توریه نیست، خوف داره بر مال و بدنش، به اینم میگن مستربه کس. شیخ انصاری اینو برداشت کرد از ادله، از غیر جهت عجز از توریه. رفقای من این بالای غیر جهت العجز عن توریه خط بکشید، بنویسید جهت خوف، دیگه اون منم که بیارید روش ایجوری میشه، از جهت خوف. فلا فرقه، این فلا جواب اما هست، و اما الا مستظهرناه من الاخبار کما اعترف به جماعت من جوازه مع الاسترار الی. رفقای من این بالای الاسترار یه علامت سوال بذارید، مع الاسترار الیه، این آقا مستر به کذبه، از غیر جهت عجز از توریه، اگر اینجوری شد فلا فرق بینه و بین الاکرام، پس نیست فرق بین استرار و بین اکراه. آقا جان بلی لا فرقه یه حاشیه بزن، بنویس در هر دو، میخوام اون لا فرقه بگم چیه، در هر دو عجز از توریه، عجز از توریه شرط نیست، لا فرقه یعنی این، فلا فرق بینه یعنی بین استرار و بین اکراه. ای تمام، ای کما انه تا سر سمه، اینو بذارید برای فردا، یا خورده چکوچونه داره، برو سمه، سمه جزوش بنویس، ای کما انه مایی باید چکوچونه بزنم من. رفقایی که می نویسن یه 5-6 خط، 6-7 خط میخوای فاصله بذارید، همه بنویسید قوله ثم ان الضرر، ببینم میتونه اینو تمامش بکنه. بله متوجه نیست. این علامت سوال میخوام بگم در حین مطالعه اگه خوب فکر کردی به این نتیجه رسیدی که توی این ادله فقط میگه کذب جایز اندل خوف، نمیگه که به این آقا میگن مستر، اون اشکالت وارده. قوله ثم ان الضرر، ثم ان الضرر، همه بنویسید، دو خط بیشتر نیست. ضرری که مجوز کذب است، مجوز سایر محرمات نیز می باشد. یکم سریع‌تر بنویسید. ولی ضرر دو صورت دارد. یه لحظه با من باش، یه لحظه. اگر کسی متضرر میشه، اگر راست بگه متضرر میشه، این ضرر بهش اجازه میده که دروغ بگه، درسته؟ این ضرری که به انسان اجازه میده دروغ بگه، اجازه میده که سایر محرمات هم مرتکب بشه. مثلا یه شخص میاد میگه که مثلا پول داری، اگر من راست بگم پول منو میبره، درسته؟ اگر راست بگم پول منو میبره، اگر دروغ بگن دیگه پول منو نمیبره. متوجه هستی؟ الان بنده با راست گفتن چی میشم؟ متوجه ضرر میشم. این ضرر به من اجازه میده دروغ بگم، یعنی بگم پول ندارم، درسته؟ حالا این ضرر همونطوری که به من اجازه دروغ میده، اجازه محرمات دیگه هم میده. مثلا اگر بنده دروغ نگم ضرر میبینم، اجازه دروغ میگم. اگر مثلا اکل میته نکنم، بازم ضرر میبینم. متوجه هستید؟ همون ضرری که به من اجازه دروغ میده، دقیقا همون ضرر به من اجازه اکل میته میده. حالا ادامه میده. ولی ضرر دو صورت دارد. یک، گاهی ضرر زیاد نیست، در این صورت تحمل ضرر و دروغ نگفتن مستحب است. جلوش بنویس کلام امیر المؤمنین در نهج البلاغه اشاره به همین قسم از ضرر دارد. از دوباره میگم، کلام امیر المؤمنین در نهج البلاغه اشاره به همین قسم از ضرر دارد. دو، گاهی ضرر زیاد است، در این صورت تحمل ضرر و دروغ نگفتن جایز نیست. خشک مقدسی در بیاری، دروغ نگی به دستتو ببره، با خودش برداره بره. یه پرانتز باز کن، از دوباره میخونم، در این صورت تحمل ضرر و دروغ نگفتن جایز نیست. پرانتزو باز کن، مصباح جلد 1 صفحه 410 پرانتز ببند. اگر مراجعه کنی نکات جذابی گیرتون میاد. یه لحظه با من باش. رفقا نگاه بکنید، یه شخصی هست اگه دروغ نگه ضرر میبینه. بگو دروغ نگه یعنی چی بکنه؟ راست بگه. بنده اگه راست بگن ضرر میبینم، درسته؟ این ضرر دو حالت داره. گاهی ضرر کمه، مثلا اگه راست بگن 100 تومن از جیبم میره، 100 یه تومنی 200 تومن از جیبم میره. اینجا مستحب به انسان راست بگه و متحمل چی بشه؟ ضرره بشه. کلام امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید کذب نگو، صدق بگو، اشاره به همین قسم داره. چنو حضرت میفرماید راست بگو، کذب نگو. اون راستی که به ضررته بگو، اون راستی که به ضررته بگو، اشاره داره به کدوم؟ سر ضرره کن. ولی یه مرتبه ضرر زیاده، اگر من راست بگم ضرر زیاد میبینم. اینجا راست گفتن با اجازه رفقا میشه چی؟ حرام. متوجه هستید؟ چون وارد کردن ضرر به خودمون میشه چی؟ حرام. تمام شد. پس ضرر مجوز چیه؟ کذبه. ولی ضرر دو حالت داره، گاهی ضرر ضرره کمه، گاهی ضرر ضرر زیاده. ضرر کم، اگر کسی متحمل ضرر کم بشه و راست بگه این مستحبه، ولی اگر ضرر زیاد بود متحمل ضرر بشه و راست بگه، هم راست گفته میشه هم تحمل ضررش حرامه. اون بهش نمیگن ضرر اصلا، میتونه ندید اصلا، میتونه نده اصلا. این ضرر که میگن از استراره، یعنی استرار، دچار استرار. زیادی و کمیش رفقای من عرفه، ولی توجه بکنید اگر میگیم ملاک عرفه، یعنی عرف به این آقا میگن ضرر در حق تو اینه، چون ملاک در عسر و حرج و ضرر شخصیه، عرفی نیست. اگر ما میگیم ملاک عرفه یعنی این آقا میگن که برای تو این ضرر به حساب میاد. مثلا برای ما طلبه ها عرف میگن 100,000 تومان چیه؟ ضرره. متوجه هستی؟ ولی ضرر و عسر و حرج، ضرر و عسر و حرج امر شخصیه، ربطی به عرف نداره. اینو بخونیم. ثم استینافه، ثم ان. حالا این آدرسی که دادم آقای خویی دو تا اشکال گرفته، قشنگ مراجعه میکنه. ثم ان الضرر المسبق للكذب هو المسبق لسائر المحرمات. سپس ضرری که اجازه میدهد کذب را، هو اون ضرر اجازه میدهد سایر محرمات را. نعم یستحب تحمل الضرر المالی. اگه من باشم برای المالی می‌نویسم، بل بدنی. مثلا یه نفر میاد میگه که میام پنجیرت میگیرم، این برای که خودت از پنجیر نجات بدی دروغ بگی. خب بابا متوجه هست، میگه چنگل میزنم، خودت تحمل چنگه بکن، تحمل این چنگه بکن، راست بگو. حالا میاد مثلا یه نیشگونت هم میگیره، متوجه هست میگه چی میشه؟ ولی یه مرتبه بد میشه دیگه. نه ام یستحب تحمل الضرر المالی، بله المالی میسید، بله بدنی، خصوصیت نداره مالکه، بله معاشین هم گفتن دیگه، مستحب میباشد تحمل کردن ضرر مالی. شیخ انصاری استحباب از کجا آورده؟ از کجا آورده؟ بعدا مراجعه کن آدرسی که دادم. مستحب می باشد تحمل کردن ضرر مالی. کدوم ضرر؟ الذی لا یجهفه، اون ضرر مالی، بالای المالی نمیشید، ول بدنی، اون ضرر مالی و بدنی که لا یجهفه، زیاد نمی باشد، لا یجهفه، زیاد نمی باشد. و علیه، بزن به از ضرر المال الذی لا یجهفه، همین ضرر مالی که زیاد نیست، برای همین ضرر مالی که زیاد نیست، یحمل قول امیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغه، حمل می شود قول امیر المؤمنین مولام در نهج البلاغه. علامت الایمان ان تؤثره، ارا بذار، ان تؤثر الصدق حیث و یزرک علی الکذب حیث و ینفعک. علامت ایمان این است که ان تؤثره، تؤثر مقدم کنی تو، علامت ایمان این است که مقدم بکنی تو صدق را در جایی که ضرر میزند به تو، مقدم بکنی بر کذب در جایی که نفع میدهد به تو. یعنی کدوم رو مقدم بکنی؟ صدق مضر. بر چی مقدم کنی؟ کذب نافع. خب چه نوع صدقی است صدق مضر؟ صدقی که ضررش کمه، نه صدقی که ضررش
زیاد. حدیث
رو تازه نداشته باشیم اشکال نداره. بله. ارشادی است دیگه این. رفقا این روایت ارشاده. ضمیر نخیر. استباب درش در نمیاد. علیه یعنی ضرر مالی الذی لا یجهف. این تمام سمه. اینم سری بنویسید. قوله ارشادی، توضیح دادم پارسالی ذره براتون. بله؟ روایت ارشادی است. یعنی قبل از روایت عقل میگفت. قوله ثم ان الاقوال، سخنانی که از ائمه علیهم السلام در مقام تقیه صادر می شود، مثل لا بأس بالصلاة فی صوب اصابه خمرون همان طوری که حمل آنها بر کذب جایز است، حمل آنها بر توریه نیز جایز است، ولی از بین این دو ویرگول بذار، کدامش بهتره؟
توریه.
معلومشه توریه، معلومه توریه، ولی از بین این دو ویرگول بذار، حمل بر توریه اولا است. دیگه بیشتر از این تو مکاسب نیست، ولی از مرحوم شهید براتون میگم، و شاهد بر اولویت، و شاهد بر اولویت این است که ائمه علیهم السلام کلمات انبیاء در آیات قرآن را حمل بر توریه می کردند، نه بگو بلند کز، نمی گفتن چون مجبور بوده دروغ گفته، می گفتن توریه کرده. یه لحظه با من باشید. امام صادق علیه السلام می فرماید نگاه کنید، لا بأس بالصلاة فی ثوب اصابه خمر، یه لباسی از خمر بهش برخورد کرده، خب این لباسه میشه چی؟ نجس. امام میفرماد که نماز خوندن تو این لباس لا بأس، اشکال ندارد. متوجه هستی؟ امام در مقام تقیه میفرماد که لا بأس به نماز خوندن تو لباسی که خمر بهش اصابت کرده. این کلام امام میشه حمل بر توریه کرد، میشه حمل بر کذبم کرد. توریه میدونید یعنی چی؟ بگیم منظور امام که فرموده لا بأس به صلات فی ثوب اصابه و خمرون، این درباره حق کسی داره میگه که قادر بر شستن لباسش نیست و برای نمازش هم مستر به پوشیدن لباسه چون هوا سرده. فهمیدی چی شد؟ میتونین کلام امام را حمل بر توریه بکنین، میشه کلام امامم به خاطر مسند حمل بر چی کرد؟ کس متوجه هستی؟ ولی کدوم بهتره؟ توریه. ولذا چون توریه بهتره، اگر یادتون باشه قبلا ائمه علیهم السلام کلمات انبیا رو حمل بر چی میکردن؟ توریه. یادتونه؟ حمل بر کذب نمیکردن، نمیگفتن کذب گفته به خاطر مصلحت. بیا تو عبارت ثم استینافه، ثم ان الاقوال الصادره عن ائمتنا صلوات الله علیهم فی مقام التقیه فی بیان الاحکام، سپس ثم چی شد؟ استیناف. سپس اقوال یعنی سخنان، سخنانی که صادر می شود از ائمه ما. فی رفقای من، هم این فی هم او فی بعدی متعلق است به صادره، بنویسید سخنانی که صادر می شود در مقام تقیه، سخنانی که صادر می شود در بیان چی؟ احکام. مثل چی؟ مثله، مثله جایزه بدل برای الاقوال، مثل قولهم، مثل قول ائمه علیهم السلام. آقا جان درس حل هست یا نیست؟ مثل قولهم، مثل قول ائمه علیهم السلام لا بأس بالصلاة فی ثوب اصابه خمرون، اشکالی نیست نماز خوندن در لباسی که برخورد کرده است به اون لباس خم. و نحو ارا بذار، و نحو ذالک، یعنی و نحو این روایت ذالک رو بزن به لا بأس بالصلاة فی ثوب اصابه و خمر و نحو این روایت. خیلی خوب. و ان امکن حمله علی الکذب لمصلحته، اگر چه ممکن می باشد حمل کردن قول ائمه، اگر زمان رو بزن، اگر چه ممکن می باشد حمل کردن قول ائمه بر کذب، بعدن دلش نمیاد. میبینید حمل کردن قول ائمه بر کذب به خاطر یک مصلحتی. رفقای من بالی مصلحت نیست، مصلحت تقیه، به خاطر مصلحت تقیه. چرا؟ بناءً علی مستظهرنا جوازه من الاخبار. اگر یادتون باشه قبلا شیخ انصاری از روایات استفاده کرد که کذب مطلقا جایزه، چه شخص قادر بر توریه باشد چه نباشد. میگه ما میتونیم کلام ائمه رو حمل بر کذب بکنیم چون قبلا از روایت استفاده کردیم که کذب مطلقا جایزه. میفهمی چی دارم میگم؟ بنابر اون مطلبی که ما، یعنی مطلب، بنابر اون مطلبی که استظهار کردیم ما جواز اون مطلب را از اخبار. خب حمله بر کذب بکنیم الا هل شد یا نشد الا ان الیق به شأن، بسیار درسته این، الا اینکه الیق به شأن ائمه علیهم السلام، هو رو بزن به الیق، اون الیق حمل کردن بر الا ارادته. رفقای من این اراده تا قرینه خط بکشید بالاش، ارادت خلاف ظواهرها من دون نسب قرینه، بالا این نیم خط خط بکش میرسه توریه. الیق به شأن ائمه علیهم السلام هو اون الیق حمل کردن بر توریه است. توریه میدونید یعنی چی؟ یعنی اراده کند امام خلاف ظواهر اقوالشون را، خلاف ظاهر سخنشون اراده بکنند بدون نسب قرین، چون اگه نسب قرینه شد دیگه توریه نیست. بعن ای بابا تصویره، توضیح میده مثلا این لا بأس به صلات ما چجوری توریهش بکنیم، بگو ببینم، نگاه نکن به کتاب. این لا بأس به صلات فی صوب اصابه و خمرون چجوری توریهش بکنیم؟ بگی این مال کسی است که آب نداره، سردم است، مضطرب لباس پوشیدنه برای نماز. مسئلهشان تو شلامه خوندیم. به ان یرید با تصویره، به این که اراده کند امام علیه السلام از جواز صلات در اون لباسی که ذکر شد، یعنی لباس خمری، اراده کند جواز صلات را عند تعذر الغسل، هنگام محال بودن غسل، و عند الاسترار الى اللبس. لبس هنگام استرار، بگو به لبس. لبس یعنی چی؟ پوشیده. وقد سره و صلی الله علیه و سلم. با دقت مطالعه و مباحثه.